بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 131 سوره مبارکه انعام آیات 28 تا 35. عرض کردم که سوره انعام در نقد و بررسی شبهاتی هست و مسائلی هست که از سوی مشرکان مطرح می شد، عمدتاً حول محور جهانبینی اسلامی، مباحث مربوط به توحید، معاد و نبوت. در واقع این سوره سوره هست که اسمش رو می تونیم بگذاریم سوره گفتگو و مناظره و مباحثه میان رسول الله صلی الله علیه و آله و مشرکان و خدای متعال که پیامبر رو داره پشتیبانی میکنه. لذا در این سوره مشتقات قول به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته. 44 بار فقط فعل امر قول آمده که خدای متعال به پیامبر میفرمه تو چنین بگو، چنان بگو، یا قالو، یا قولونه، اینها در این سوره زیاد هست. پس یه گفتگویی شکل گرفته بین پیامبر و مخالفان و در جای جای این سوره خدای متعال به عاقبت کار مشرکان و کسانی که دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو قبول نمی کنن هم اشاره داره. از جمله در آیه پایانی جلسه قبل که خدای متعال فرمود این مشرکانی که هم دیگران رو نهی میکنند از پذیرش قرآن و هم خودشون از پذیرش قرآن دور میشن و نمیپذیرن قرآن رو، همینها وقتی که روز قیامت میشه و اون حقایق رو میبینند به عیان، اونجا میگن کاش میشد که ما برگردیم دوباره به دنیا و یه فرصتی پیدا میکردیم که قرآن کریم رو بپذیریم، آیات الهی رو بپذیریم و آدمای خوبی بشیم. حالا در اولین آیه این جلسه، آیه 28، خدای متعال میفرماید که اینها باز هم دروغ میگن. یعنی اگر اینها باز هم به دنیا برگردن، همون مسیری رو که طی کرده بودن باز هم طی میکنن. چرا؟ چون اساساً بینش اینها این هست که قیامتی نیست و ما مبعوث نخواهیم شد و زندگی جز زندگی دنیایی نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم قال الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بله، اینها اگر آشکار بشه براشون اونچه که پنهان میکردن پیش از این، یعنی اونچه رو که در دنیا زیر بارش نمیرفتن، یعنی بحث قیامت رو، ولو ردو، به فرض هم اگر اینها بازگردانده بشن به دنیا، لو رو اینجا لو امتناعیه هست، یعنی به فرض محال اگر هم اینها رو خدا فرصتی بده و اینها به دنیا برگردن، لعادو لمانهو ان، باز بر میگردند که به همون چیزی که ازش نهی شده بودن. اجازه بدید من یک بار دیگه این آیه رو معنا بکنم، دقیق تر معنا کنم. فکر کنم یک کمی ترجمه که کردم دقیق نبود. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، جمله رو خبری باید بگیریم، بلکه آشکار شد برای اینها آنچه که پنهان میکردن پیش از این، یعنی وقتی با صحنه قیامت مواجه میشن اون انکارهایی رو که در دنیا کرده بودن اینجا عکسش برای اینا آشکار میشه، یعنی متوجه میشن که ایداد بیداد، قیامت حقه، بهشت و جهنم حقه، همه چی اینجا حقه. چون اونچه که در دنیا مخفی میکردن پنهان میکردن اونجا براشون آشکار میشه، اون مضمون آیه قبلی آیه 27 اتفاق میفته، یعنی میگن یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین، کاش ما برمیگشتیم به دنیا و اعتقادات و رفتار خودمون رو اصلاح میکردیم. حالا خدا پاسخ میده، میفرماید ولو ردو لعادو لما نهو عن، به فرض محال اگر هم اینها برگردانده شوند به دنیا، لعادو، لعادو لام لام تأکیده، یعنی قطعا دوباره بر میگردن، لما نهو عن، به همون چیزی که ازش نهی شده اند، یعنی باز هم قیامت رو انکار میکنن، باز هم همین مسیری رو که در پیش گرفته بودن دوباره همونو در پیش میگیرن. و انهم لکاذبون، و قطعا اینها دروغ دارن میگن، اینکه اگه ما برگردیم آدمای خوبی میشیم، دروغ میگن. چرا؟ چون چیزی فرقی نمیکنه که دنیا یک لغزشگاهایی داره، دنیا محل غفلت انسان ها هست، این همه معجزه دارن میبینن، پیامبر خدا رو دارن میبینن، تاریخ پیش چشم اینها هست. خب شما همین الان ببینید دیگه، ببینید در طول تاریخ چه بر سر طاغوت ها آمده و اینها چه پیامدهایی بر اعمالشون مترتب شده. رضا خدای متعال که از همه چیز با خبره میگه اگرم اینها به فرض فرصتی پیدا بهشون داده بشه برگردن، باز همون روش قبلی رو در پیش میگیرن. آیا اینطوریه واقعا؟ ما میتونیم به زندگی خودمون و اطرافیانمون برگردیم. برای یه کسی یه مشکلی پیش میاد، میگه خدایا دیگه این یک مشکل رو تو برطرف کن، من دیگه قول میدم بنده تو باشم. اون مشکلش برطرف میشه، باز برمیگرده به همون روش زندگی قبلی. بعضی وقتا آدم هایی میرسن تا لب مرگ، تا اون مرز مرگ، اونجا میگن خدایا اگه برگردیم، اگه یه فرصت دیگه پیدا کنیم، چنین و چنان میکنیم. بعضی هاشون میبینی باز هم برگشتن به همون روش قبلی و باز هم به دستورات خدا عمل نمیکنن، باز هم حاضر نیستند که در راه خدا از جان و مال خودشون مایه بگذارن. چرا اینها دروغ میگن؟ و قالو، به خاطر اینکه اینها حرفشون اینه، میگن که ان هی الا حیاتنا دنیا، اساسا زندگی جز زندگی دنیا نیست، و ما نحن به مبعوثین، و ما اصلا در روز قیامت برانگیخته نخواهیم شد، اصلا قیامتی نیست، بعثی نیست. به این خاطر و انهم لکاذبون، میگه اینها دروغگو هستن، چون اصلا زندگی رو فقط زندگی دنیا میدانن و قیامت رو هم انکار میکنن. اما همینها رو وقتی که روز قیامت میشه، وقتی در محضر خدا در روز قیامت حاضر میشن، خدا از اینها میپرسه که آیا قیامت حق نیست؟ میگن چرا؟ قسم به خدا که حقه. بعد بهشون خدای متعال میگه حالا پس بچشید عذاب رو به خاطر اون کفری که مرتکب شدید. ولو ترا اذ وقفو علا ربهم، ای پیامبر میگه ببینی اینها رو اون زمانی که متوقف شدن در محضر پروردگارشان، قال، خدا به اینها میفرماید الیس هذا بالحق، آیا این همون قیامت نیست؟ آیا بس حق نیست؟ قالو، میگن بلا و ربنا، بله بله قسم به پروردگار ما، چرا حقه. خب پس چطور میگفتید و ما نحن به مبعوثین، چطور میگفتید ان هی الا حیاتنا الدنیا، این حرفاتون چی بود؟ حالا فهمیدید حقه؟ قال خدای متعال می فرماید فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بچشید عذاب را به خاطر کفر ورزیدنتون، به خاطر اینکه در دنیا حقایق رو می پوشندید، نمی خواستید این حقایق رو ببینید. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. زیان کردند کسانی که تکذیب کردند دیدار خدا را و ملاقات با خدا را در روز قیامت. ببینید انسان ها دو گروه هند دیگه، یه عده به انبیا ایمان آوردند و ایمان میارند، اهل ایمان هستند، اینها میگن بله لقاء الهی اتفاق میفته، قیامت هست، قیامت حقه، روزی خواهد بود که همه محشور میشیم، مبعوث میشیم و خدا حساب و کتاب میکنه با ما. یه دم میگن نه این حرف ها دروغه، این حرف ها نادرسته. میفرماید قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، اونهایی که دیدار با خدا را و ملاقات با خدا را در روز قیامت تکذیب میکنن، اینها به راستی زیان کردن، اصل وجود خودشون رو اینها از دست دادن. البته لقاء الهی فقط در آخرت نیست، کسانی که به دنبال لقاء الهی هستن در همین دنیا هم به لقاء الهی نائل میشن، چون این لقاء الهی که یک امر مادی نیست، یک امر معنویه. کسانی که به لقاء الهی میرسن افراد الهی میشن. وقتی شما اینها رو میبینید بیاد خدا میافتید، آنچنان که در آغاز سوره مبارکه انفال آمده میگه یذکرکم الله رؤیته، یا آغاز سوره اعراف بود یا آغاز سوره مبارکه انفال بود. وقتی شما اینها رو میبینید بیاد خدا میافتید. اصلاً عمل اینها، رفتار اینها، کردار اینها شما رو یاد خدا میندازه. بله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. آیه 2 سوره مبارکه انفال هست. مؤمنان کسانی هستند که چون یاد شود خدا بترسد دلهایشان، دلشون، قلبشون گرفتار خشیت و خوف میشه و زمانی که خوانده شود بر اونها آیه های خدا ایمانشان افزوده شود. اون که میگه یذکرکم الله رؤیته، روایتی هست که از معصوم علیه السلام رسیده که میگه با کسانی نشست و برخاست بکنید که ملاقات با اونها شما رو بیاد خدا بندازه، یعنی انسانهایی که الهی شدند با خدا ملاقات کردند، اینها رو وقتی شما ملاقات میکنید شما رو هم یاد خدا میندازند. این ویژگی مؤمنین هست. بله اینهایی که لقاء الهی رو تکذیب کردند خسارت دیدند حقیقتا. حتی اذا جاءت هم الساعت و بغتتن، تا وقتی که قیامت ناگهان و بدون مقدمه آشکار بیاد سراغ اینها، اون موقع چی میگن؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، ای وای بر ما، ای افسوس بر ما، به خاطر کوتاهی هایی که ما کردیم در دنیا. ما در دنیا به شکلی زندگی کردیم که فکر میکردیم آخرتی وجود نداره، اصلاً خودمون رو آماده نکردیم برای چنین صحنه‌هایی. و برعکس نه تنها هیچ توشه ثوابی برای آخرت خودمون نفرستادیم، بلکه گناه فرستادیم. و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، چون این افرادی بردوش میکشند بارهای گناه خودشان را، علی ظهورهم، بر پشتهایشان. در روایت داره که روز قیامت که میشه انسان مؤمن سوار بر عمل صالح خودش میشه و پرواز میکنه، یعنی عمل صالح انسان مجسم میشه اونجا، دست انسان رو میگیره، میگه من عمل صالح تو هستم، بیا بریم. اما انسان گناهکار برعکس، گناهانش میاد، میگه من عمل کرده تو هستم، من گناهان تو هستم. اون گناهان سوار میشن بر این فرد، میگن حالا هر جا بری ما با تو هستیم. بنابراین فرد نه تنها سبکبال حرکت نمیکنه، بلکه کلی هم گناه بر دوشش و بر شانهاش انباشته شده. الاسا اما یزرون، چه بد بارهایی رو اینها حمل می کنند و بر می دارند و با خودشون این ور و اون ور می برند. بارهای سنگین، بارهای بدبو، بارهای گندیده. تعفنی که گناهان اینها اونجا داره همه ازش معذبند. مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. ببینید در بحث قیامت هستیم و رویکرد انسان‌ها به قیامت. یه رویکرد همونی بود که در آیه 29 بیان شد، فرمود که یه عده اینجور میگن، منکران معاد اینجور میگن، میگن ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن به مبعوثی، زندگی فقط دنیاست، همین چند روز است و قیامت و بعث و حشری نخواهد بود. حالا در آیه 32 خدای متعال میفرماید نه، این رویکرد رویکرد درستی نیست. رویکرد درست اینه که من بهتون میگم و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، این زندگی دنیا را اگه میخواهید بشناسید، ماهیت این زندگی دنیا لهو و لعبه، لعب بازیه و لهو سرگرمیه. بازیه چرا؟ این بازی های کودکان رو دیدید دیگه، میان مثلا با مهره های جورچینی ساختمونی درست میکنن، با جدیت خیلی مشارکت عالی بچه ها میکنن برای اینکه اونو درست کنن، بعد از مدتی میبینی خرابش کردن و گذاشتن تو جعبه و رفتن سر کارو برنامه بعدیشون. بازیه، مناسب بازیه، مادیات بازیه. این کارهایی که ماها میکنیم همش و همش، مگه چقدر اینها هست؟ چند سالی مگه طول میکشه؟ یه مدت کوتاهیه، بعد دیگه باید از این دنیا بریم دیگه. بچه که در رحم مادر هست شاید فکر میکنه که خیلی طولانی شد، خیلی طولانیه. نه، برای ما که در رحم دنیا هستیم میبینیم اون کوتاهه. حالا رحم دنیا نسبت به عالم برزخ فوق‌العاده کوتاهه، 40 سال، 50 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، هر این چیزی نیست. این در مقابل اون زندگی اخروی که جاودانه هست چیزی نیست. و لهوه، زندگی دنیا لهوه. چرا؟ چون ما رو از قیامت غافل میکنه، از یاد خدا غافل میکنه. بعضی وقتا انسان ها آنچنان سرگرم امور دنیا میشن که غافل میشن از یاد مرگ، از یاد خدا، از یاد آخرت، از یاد قیامت. خدای متعال می فرماید که این زندگی دنیا با همه اون چه که داره چیزی نیست جز لعب و لهو. دارید یک نمایش بازی می کنید، همین. این مقامات، ریاست ها، پست ها، اینها چیزی نیست جز یک نمایش نامه‌ای که شما دارید بازی می کنید، یعنی به همون مقدار کوتاهه. وقتی افراد از صحنه نمایش میان بیرون، تمام میشه. تو صحنه نمایش یکی پادشاه، یکی وزیره، یکی نوکره، یکی تمام میشه. یه ساعت دو ساعت بازی میکنن میان بیرون، تمام میشه. ولد دار الاخرت و خیر للذین یتقون، سرای آخرت حقیقتا و حتما بهتر است برای کسانی که یتقون، تقوا پیشه میکنن، از گوهر وجود خودشون حفاظت میکنن، مواظبن که وسوسه های شیطانی به گوهر وجود اینها که روحشون هست آسیبی نزند. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ آیا عقلتون رو به کار نمی بندید؟ آیا همچنان معتقدید که ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین؟ آیا از قیامت همچنان غافل میمانید؟ آیا وقت اون نرسیده که به قیامت فکر بکنید، به معاد فکر بکنید، به مرگ فکر بکنید، به زندگی پس از مرگ فکر بکنید؟ حالا آیات بعدی هم دلداری رسول الله صلی الله علیه و آله هست که اگر کسانی ایمان نمی آورند، تو ناراحت نباش، تو محزون نباش. اگر خدای متعال می فرماید اگر ما می خواستیم که انسانها همه مؤمن باشن، خب اینها رو مؤمن می آفریدیم. منتها سنت الهی این هست که یک موجودی خلق کرده که مختار هست. این موجود می تونه خوب باشه، می تونه بد باشه، می تونه به معاد معتقد باشه، می تونه نباشه. یعنی تکوینن این گونه آفریده شده. سنت خدا و اراده خدا اینه که این اینطوری باشه، اجبار وجود نداره. خدا بهش نعمت عقل داده، نعمت تدبر داده، تفکر داده، تأمل داده، اندیشه داده، فکر کنه، بیاندیشه، تصمیم بگیره. و انبیا رو هم فرستاده برای اینکه راه رو به این نشون بدن. اصلا خدا نمیخواد که اینها همه خوب باشه، چون اگه همچی چیزی رو بخواد که مجبورشون میکنه. ببینید، شما فرزندانتون رو مجبور بر کاری نمی کنید، میگید من دوست دارم که همه تون اینجوری باشید. ولی خب اگه کسی هم اینطوری نبود، من دیگه دوستش ندارم. اما اجبار نمیخواید بکنید، میخواید خود اینها مسیر درست رو انتخاب بکنند. سنت خدا اینه که موجود مختار آفرید. یعنی ما مجبوریم که مختار باشیم. به تعبیر زیبای ملا صدرا میگه انسان‌ها مجبورند که مختار باشند. ما هی سر دوراهی‌ها قرار میگیریم، دروغ بگیم یا نگیم، وفای به عهد بکنیم یا نکنیم، به سمت حق بریم یا به سمت باطل بریم. اینجا حق مردمه، زیر پا بگذاریم یا نگذاریم، عدالت بورزیم یا نورزیم. ببینید همش سر دوراهی‌ها هستیم، همش سر دوراهی‌ها. خدای متعال راه رو به ما نشون داده، هم با فطرت درونیمون، با عقلمون، هم با انبیای الهی که مبعوث شدن. خب حالا این آیاتش رو میخونیم و ترجمه میکنیم. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. ای پیامبر، ما می دانیم که اندوهگین می کند تو را آنچه که اینان می گویند. خب مشرکان چی می گفتن؟ مشرکان تکذیب می کردن دیگه پیامبر رو. هم می گفتن تو دروغ میگی، هم قیامت رو انکار می کردن. خدای متعال می فرماید که اینها فقط تو رو تکذیب نمی کنن، بلکه اینها دارن آیات الهی رو انکار می کنن. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. ای پیامبر، اینها فقط تو رو که تکذیب نمی کنند. یعنی تکذیب تو یک پیامدهای دیگری داره. این نیست که اینها فقط تو رو تکذیب کنند، اینها خدا رو هم تکذیب می کنند، آیات الهی رو دارن تکذیب می کنند، قیامت رو تکذیب می کنند. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اینها که تو رو تکذیب می کنند ستمکارن. این ستمکاران آیه های خدا رو دارن انکار میکنن. پس تکذیب رسول الله مساوی است با تکذیب آیات الهی. این خودش آرام بخشه برای پیامبر که اینها به جنگ خدا آمدن، نه اینکه با تو فقط مخالفت بکنن. فانهم لا یکذبونک، حواستون باشه این فانهم لا یکذبونک نمیخواد بگه که آنان تو را تکذیب نمی کنن. اصلا بحث اینه که پیامبر رو تکذیب می کردن، لذا پیامبر ناراحت می شد. باید اینجور بگیم، یعنی اینا فقط به تکذیب تو نمی پردازن. این تکذیب تو معناش اینه که اینا آیات الهی رو دارن تکذیب می کنن، با خدا درگیر شدن. ولقد کذبت رسل من قبلک و صبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین. ای پیامبر، اگر اینها تو رو دارن تکذیب میکنن، بدان که پیش از این هم مردمانی بودند که رسولانی رو که ما فرستاده بودیم پیش از تو، اون رسولان هم تکذیب می شدن توسط اون مردمان. ولقد کذبت رسل من قبلک، قطعا تو بدان که تکذیب شده اند پیش از تو رسولان دیگری، پیامبران دیگری. خب اون پیامبران چیکار کردن؟ تو هم همون کار رو بکن. فصبروا علی ما کذبوا، اون پیامبران صبر کردند، مقاومت کردند، استقامت ورزیدند نسبت به اون چه که تکذیب می شدند، وایستادند، استوار وایستادند. و اوزو، البته اذیت شدند، آزار دیدند، ولی صبر کردند. در برابر همه تکذیب ها و آزار و اذیت ها صبر کردند. نتیجه چی شد؟ حتی اتاهم نصرنا، اینها صبر کردند، یعنی مقاومت کردند تا زمانی که نصرت و پیروزی ما به اونها رسید. ولا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا تغییر پذیر نیست. اینجا کلمات یعنی سنت های الهی، سنت های الهی تغییر نمی کنه. چی میخواد بگه به پیامبر اینجا؟ میخواد به پیامبر بگه که تو هم مأموریتت اینه که صبر کنی، مقاومت بکنی تا زمانی که نصرت ما به تو برسه. یعنی شرط یاری ما و نصرت ما صبر شماست. اگر پیامبر صبر کنه، اگر مؤمنین صبر بکنن، استقامت بکنن، نصرت الهی فرا میرسه. نصرت الهی که بیاد، پیامبر و مؤمنین پیروز میشن، مشرکان و کفار نابود میشن، شکست میخورن، که خب همین اتفاق هم افتاد دیگه. پیامبر و مسلمان ها در سراسر شبه جزیره به پیروزی رسیدن و مشرکین و کفار شکست خوردند. پس داره یک فرمول پیروزی رو برای پیامبر ارائه میکنه. ولقد کذبت رسل من قبلک، همین اتفاقی که برای تو افتاده برای پیامبران پیش از تو هم افتاد. یک کسانی بودند اونها رو تکذیب میکردند. اونها چیکار کردند؟ فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا، مقاومت کردند در برابر تکذیب ها و آزار و اذیت ها. تا کی؟ حتی اتاهم نصرنا، تا نصرت ما شامل حال اونها شد. ولا مبدل لکلمات الله، این فرمول الهی، این سنت الهی تغییری نمی کنه، برای شمای پیامبر هم هست. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، و بیگمان این ماجرایی رو که گفتیم در داستان برخی از انبیا که پیش از این بر تو نازل شده آمده است. خب بعضی از سوره ها قبل از سوره انعام در همون مکه نازل شده بود که داستان برخی از انبیاء الهی در اونها اومده بود، مثلا داستان مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه و آزار و اذیت فرعونیان. یا یا بعضی دیگر از انبیاء الهی. ولقد جا اکم النبع المرسلین، این ماجراها بیگمان رسیده است به تو، آمده است به تو از ناحیه خبر برخی از انبیاء الهی. چون ماجرای بعضی از انبیاء الهی در قرآن آمده، داستان همه انبیاء که نیامده. و این کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. خب رسول الله صلی الله علیه و آله خیلی غصه میخورد برای این مشرکین که چرا اینها ایمان نمیارن. خب رحمت للعالمین پیامبر دیگه. در یه آیه دیگه خدای متعال میفرماید تو خودت رو داری از بین میبری که چرا اینا ایمان نمیارن. در همین آیه هم الان ترجمه میکنیم، میفرماید که ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. خب اگه خدا میخواست که همه انسانها رو مؤمن میآفرید، ولی این برای خدا ارزشمند نیست. اونی که خدا دوست داره اینه که شما به انتخاب خودتون مسیر ایمان رو و صالح بودن رو و عمل صالح رو انتخاب کنید. رضا باز هم به پیامبر دلداری میده و میخواد که یه کمی از غم و اندوه پیامبر کم کنه. شاید مثلا خب اینها میامدن به حضرت میگفتن که فلان معجزه را اگه بیاری ما ایمان میاریم، اگه نمیدونم این کوه طلا بشه ما ایمان میاریم، اگه یه باقی الان برای ما اینجا درست کنی ما ایمان میاریم. خب این ایمان به چه دردی میخوره؟ ایمانی که افراد بگن اگه اینقدر پول به ما بدی ما ایمان میاریم، خب این که ایمان نیست. ایمان یعنی فرد قلبن اتصال پیدا کنه با خدا و کسی که مؤمن میشه در راه خدا حاضره از جان و مال خودش بگذره، نه که بگه به من پول بدید من ایمان بیارم، این کوه طلا بشه من ایمان بیارم. خدای متعال اینجا به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که ببین بعضی از اینها لامپ های سوخته هستن، تو هر کاری هم کنی اینا ایمان نمیارن. این سوخته دیگه ظرفیت ایمان درش وجود نداره. وقتی یه لامپی سوخته، حالا شما هر کاری کنی که روشن نمیشه، که سوخته دیگه. رضا پیامبر خداست با اینها حرف میزنه، بهش نگاه میکنن، بعد میگن تو دروغ میگی، قیامتی نیست، این حرفا چیه؟ لامپ سوخته شده دیگه. پیامبر افسوس میخوره، ناراحت میشه که خدایا چیکار کنم اینها ایمان بیارن. اینجا خدای متعال پیامبر رو تسلا میده، میگه نه تو کاری لازم نیست بیش از این بکنی، هر کاری هم کنی اینها که لامپ سوخته شدن دیگه ایمان نمیارن، اینا همه پلهای پشت سر خودشون رو خراب کردن. یه وقتی یه کسی اونقدر بد میشه که دیگه شما رهاش میکنی، یا من دیگه با تو کاری ندارم. و این کان کبر علیک اعراضهم، ای پیامبر اگر سخت و سنگینه بر تو اعراض اینها از دین و از توحید و از معاد و از نبوت، خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، اگه میتونی که یه سوراخی در دل زمین بکنی، یک تونلی در دل زمین بکنی، او سلما في السماء، یا یه نردبانی در آسمان نصب کنی، فتعتیهم به آیه، تا برای اینها یه معجزه‌ای بیاری، باز هم فایده نداره. یعنی این ضرب المثلیه، یه کنایه‌ایه. یعنی اگر تو حتی یه نردبانی نصب کنی، اینا همه برن بالا تو آسمان‌ها هر چه میخوان ببینن، یا تونل‌هایی در زیر زمین حفر کنی، اینها برن این تونل ها تا هر جا میخوان، یعنی اینکه یه کارهایی بکنی که نشدنیه، تو حتی هر نوع معجزه‌ای هم که برای اینها بیاری باز هم برای اینها فایده نداره. چرا؟ چون لجاجت میکنن، چون بهانه‌گیری میکنن. و توجه داشته باشه پیامبر که ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست که اینها رو همه رو بر هدایت جمع میکرد، یعنی اصلا انسانها رو مثل ملائکه میآفرید که اختیار نداشته باشن فقط خدا رو تسبیح بکنن، اما خدا همچین چیزی رو نخواسته. خدا خواسته انسانهای خلق کنه که اینها بتونن مسیر درست و غلط رو بفهمن و به انتخاب خودشون مسیر درست رو بیان، و گفته اگه مسیر غلط رو رفتید مجازات خواهید شد، چون نتیجه عمل خودتونه دیگه. کسی که مثلا سم بخوره خب مسموم میشه میمیره دیگه، این نتیجه عمل خودشه. کسی که غذای سالم بخوره خب تن سالمی داره، کسی که غذای چرب و چیلی بخوره، غذای ناسالم بخوره، خب خودش مریض میشه، نتیجه عمل خود فرد هست. خدای متعال میفرماید من خواستم که اینها اینجوری آفریده بشن، مختار آفریده بشن. البته اعلام کردم که مسیر درست چیه. فلا تکونن من الجاهلین، ای پیامبر از جاهلان نباش. خب پیامبر که شأنش بالاتر از این حرفاست نعوذ بالله، منتها بعضی از آیات قرآن آیاتیه که ما تو فارسی میگیم به در میگن که دیوار بشنوه، یا به دیوار میگن که در بشنوه، از باب اینه که یعنی به پیامبر میگه که ماها بشنویم دیگه، از این حرفا نزنیم که پس چرا یه عده گمراه میشن، پس چرا اینطوریه، پس چرا. نه، سنت الهیه. خدای متعال انسان رو موجود مختاری آفریده، عقل بهش داده، انبیا هم از بیرون اومدن مبعوث شدن تا راه و چاه رو بهش نشون بدن. حالا کسی که درست حرکت میکنه خوشا به حالش، نتیجه اعمال خودش رو هم بعد از مرگ خواهد دید، و کسی که نادرست عمل میکنه بدا به حالش، این هم نتیجه اعمال خودش رو در قیامت خواهد دید. حالا این تو آیات بعدی بیان شده که انشالله در جلسه بعدی در محضر اون آیات هم خواهیم بود. و البته این سوره مبارکه انعام تا پایان همینطوره و باعث مربوطه به بنیادهای تفکر راهبردی اسلام هست، بحث توحید و معاد و نبوت. اگر کسی در اصل بینش وارد بینش توحیدی شد، این دیگه زمینه فراهمه که مراحل بعدی رو هم طی بکنه، یعنی ازش میشه انتظار داشت که این توحید در اخلاق متجلی بشه، این اعتقاد به معاد در اخلاق چون این فردی متجلی بشه، این اعتقاد به نبوت در اخلاقش متجلی بشه، آدم فضیلت محوری بشه، و از اخلاق در رفتارش سرریز بکنه، آدمی بشه که رفتارهاش هم درست باشه، و از رفتار در محملهای مادی زندگیش، سبک زندگیش، سبک معماریش، سبک شهرسازیش، اینها هم مؤمنانه بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در بینش و باور توحیدی، در اخلاق توحیدی، در رفتار توحیدی، در محملهای مادی، در سبک زندگی، در معماری، در شهرسازی، در همه اینها الهی باشیم. از مهمترین آیات راهبردی این صفحه‌ای که خوندیم این دوتا آیه شریفه بود، یکی آیه 32 و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو وللدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون، و یکی هم این آیه بود و لقد کذبت رسل من قبلک و صبروا على ما كذبوا و اوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، یعنی آیه 34. یکم این فرازها رو عنایت بفرمایید. فلا تکونن من الجاهلین، این باید تو ذهن ما باشه، خطاب به همه ماها هست دیگه، کار جاهلانه نباید بکنیم. و این فراز، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هر کسی که لقاء الهی رو منکر بشه این به خودش خسارت زده. و هم این آیه شریفه که مشرکان چی میگفتن؟ میگفتن وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، که ما خودمون انشاءالله این گونه نباشیم. خدایا ما رو در روز قیامت وقتی که در محضر تو حاضر میشیم شرمنده قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با رفتارمون، اعمالمون، کردارمون، باورهامون روز به روز به ملاقات تو نزدیکتر بشیم، ارتقاء وجود پیدا کنیم. هرچه بنده ای ارتقاء وجود پیدا کرد، علمش بیشتر شد، سخاوتش بیشتر شد، تواضعش بیشتر شد، حلمش بیشتر شد، حکمتش بیشتر شد، عفو و گذشتش بیشتر شد، ایثارگریش بیشتر شد، عدلش بیشتر شد و از جنود جهل هرچه ما بیشتر فاصله بگیریم، چون روح ما داره تقویت میشه به لقای الهی نزدیکتر میشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.